لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى بابه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. معجل فرج ها. خب در ادامه زیارت جامعه رسیدیم به دعاهایی از قرآن که مرتبط با زیارت که ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خدایا ما ایمان آوردیم به آنچه تو نازل کردی و تابع رسول تو هستیم فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را هم با گواهان بنویس. حالا دیشب پیرامون این بحث کردیم، اما عزیزان یه نکته ای هست. اسم انسان، انسانها در باطن عالم هر کسی در جایی کتابت شده، یعنی این که آیا این شخص در لیست مؤمنانه؟ آیا این شخص در لیست تکذیب کنندگانه؟ در لیست منافقانه؟ در لیست کافرانه؟ در لیست عارفان بالله؟ اسامی نوشته شده. این که میگه فکتوب نام الشاهدین، ما رو بنویس، کتابت کن ما رو، با شاهدان که گفتیم شاهدان منظور انبیا هستن، همین سوره آل عمران آیه 81 که خداوند به انبیا فرمود فشهدو فانی معکم من الشاهدین، شما گواه باشید که من هم با شما جزو گواهانم، که اینجا میگه اسم ما را در همون لیست قرار بده. بعد گاهی وقت هست پناه بر خدا، یه موقع طرف اسمش از لیست خط میخوره، مگه شیطان گفتیم جز مقربان بود که فرمود فخرج، آیه قرآن فرمود فخرج منها فإنک رجیم، فخرج خارج شو، پس در جایگاهی بود که خدا گفت خارج شو از این جایگاه، یعنی اسمش در لیست مقربان بود که میگه فخرج منها خارج شو. به همین دلیل دنبال این آیه فرمود آیه دیگه رو، دعای دیگه رو که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدای دلهای ما رو منحرف نکنی بعد از اینکه هدایت کردی، که امام صادق فرمود این دعای اقوامی بود در گذشته که می دانستند قلب ممکنه منحرف بشه، دل ممکنه منحرف بشه بعد از هدایت یافتن ها، بعد از اینکه هدایت شد اسمش تو لیست آمد ممکنه خط بخوره، که گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از هدایت ما رو گمراه نکنی یه وقت. خطا اشتباه یه چیزه، دقت کنیم، خطا اشتباه یه چیزه، بیرون رفتن از صراط مستقیم یه چیز دیگه است. یه موقع طرف مؤمنه، معتقده، یه گناهی هم میکنه، یه خطایی هم میکنه، این فرق میکنه با کسی که کلن منحرف میشه قلبش. آیه قرآن حضرت موسی به قومش، به بنی اسرائیل گفت، فرمود لمه تو ازوننی وقد تعلمون انی رسول الله، چرا منو آزار میدید؟ میدانید که من رسول خدایم. بعد دنبالش میفرماد فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اینا لذا وقتی لغزیدن خدا قلبهای اینا رو لغزاند، یعنی با یه لغزش اون وقت قلبشون میلغزه، چون همیشه با لغزش طرف قلبش نمیلغزه. برای اینکه نلغزیم نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، رسول خدا فرموده چه کنیم، مخصوصا تو این دوره. هیچ گفتیم هیچ دوره‌ای مثل این دوره سخت نبوده. رسول خدا فرمود اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی، ثابت قدم ترین شما در روی صراط کسی که اهل بیت منو بیشتر دوست داشته باشه، چون اگر یک گامش به خاطر لغزش گناه بلغزه، اون گام دیگش که محبت نگرش میداره، از آن دو تا پا داره دیگه، یه پا لغزید اون پا وامیسته. لذا مجلس امام حسین طرف رو نگه میداره، چون گفتیم ابا عبدالله قطب محبته، قبله محبته. خیلی ها بودن تو طول تاریخ با دم و دستگاه امام حسین توبه کار شدن، اومدن تو مسیر. این دوره عزیزان به قدری سخته که امام صادق در 1200 سال پیش روایتش یکی دو بار مفصل خوندیم برای عزیزان، که راوی میگه چند تا از شاگردا بودیم، مریدای امام صادق، ابو بصیر و مفضل ابن عمر و چند نفر، جابر جعفی، چند تایی میگه رفتیم خدمت امام صادق، پشت در اتاق دیدیم آقا خیلی گریه میکنه، داره یه مناجاتی انجام میده و گریه میکنه، جوری که از گریه آقا ما گریه‌مون افتاد، از گریه امام صادق گریه کردیم، گفتیم حتما یه اتفاقی داره میفته، یعنی مثلا امام دیگه خبر داره کسی میخواد حمله کنه، بن العباس میخوان حمله کنن، چی شده امام صادق اینجوری گریه میکنه؟ میگه گریه یه مقدار آرام شد، در اتاق رو زدیم، اجازه گرفتیم، رفتیم داخل، همونجوری ایستادیم و همونجوری گریه میکردیم و یه مقدار که آقا آرام شد گفتیم آقا جان چی شده، چه اتفاقی افتاده شما اینجوری گریه میکنید؟ فرمود داشتم در جفر جامع نگاه میکردم دوره آخر از زمان رو که امام غائب میشه، زمانی میاد که شیعیان ما گروه گروه از دین خارج میشن، ربقه اسلام رو از گردنشون باز میکنن، گروهی از دین میرن بیرون، نه فردی، دست دسته از دین خارج میشن. من که خودم تو این 40-50 سالی که عمر داشتم یاد ندارم زمانه ای که مثل این دوره که مردم بی‌اعتقاد شدن، حرفای بی‌اعتقادی میشنویم، یعنی اینا رو شیخا درست کردن، همه تون شنیدید دیگه این حرفا رو، یعنی بچه مسجدی رو میبینی میگه اصلا به هیچ، به قرآن و خدا و پیغمبر هیچی. فرمود گروه گروه از دین میرم بیرون، به یاد اون زمان دارم گریه میکنم که مؤمنین غریب میشن. تو روایت دیگه امام صادق فرمود فکر نکنید شما همینجوری میمونید، امتحانهایی براتون پیش میاد که قربال میشید، سرندو دیدید خاک سرم میکنید ریز و درشت جدا میشن، فرمود اونقدر قربال میشید تا ریز و درشتتون جدا بشه از هم، فقط درشتا بمونن. درشتا نمونه که دوگمه میبندن، نه ها، دوگمه و عبا و عمامه و اینا هیچ، اینا جز دین نیست. اون کسی که قلبش مؤمنه میمانه، بقیه وا میدن و مؤمنین قریب میشن، مؤمنین قریب میشن. آقا تو یکی دو سالی اتفاقی افتاده، هیئت‌ها داره خلوت میشه. دیشب عرض کردم امام صادق، امام باقر، علما در خونشونن، اما امام حسین چون دستگیره محبته همه در خونه امام حسینن. این دستگیره اگر شل بشه، یعنی مردم دستشون ول کنن، خیلی خطرناکه، خطرناکه برای خودشون، هر کی ایمان داره برای خودشه، اینکه خطرناک میشه الان چیزی از ما میگیرن، کسی به ما چیزی نداده که بخواد چیزی بگیره، هر کس هم به ما داده خود ابا عبدالله بوده چیزی داده. بارها با گفتم من نه یک ریال تا الان بابت درس و کلاس و منبر و روزه از کسی پول نگرفتم، الحمدلله. خطرناک میشه برای خود ایمان مردم، وقتی ایمانم بره امان میره، ایمان از جامعه ای رفت امان میرود. روایت فرمود اگر اغنیاتون از حال فقراتون بیخبر باشن، اگر اغنیا به حال فقرا رسیدگی نکنن، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشید، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشید، چون فقیر که گرسنه با نمیسته، چیکار میکنه؟ از دیوار خونه اون پول داره میره بالا، مواد مخدر رو میده به پسر اون پول داره، به دختر اون پول داره، تجاوز میکنه به دختر اون پول داره، گرگ گرسنه وا نمیسته، گوسفندو میبره. فرمود آخر از زمان نگه داشتن ایمان در از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. یه روایتی رسول خدا فرمود یه نوع تیغی است در عربستان که حالا فرمود مثل کسی میمونه که دستشو بگیره بکشه این تیغ رو، پاره پاره میکنه. نگه داشتن ایمان اینجوریه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای بعد از این که ما رو هدایت کردی گمراهمون نکنی، نکنی یه موقع از در خونه اهل بیت بریم هیچ جا خبری نیست، به خدا تو این عالم هیچ جا خبری نیست. اونایی که رفتن میدونن، اونایی که رفتن میدونن هیچ جایش خبری نیست. هر چی از در خونه اهل بیته. یا آقایی بود تعریف میکرد میگفت من کشورهای خارج خیلی رفتم، آدم اهل مطالعه و تحقیقی هم بود، میگفت ادیان مختلف مذاهب مختلف تمام اینا رو رفتم دور زدم، هیچ جا در خونه اهل بیت نمیشه، هر چی هست اینجاست. دعای غریق رو که امام صادق توصیه کردن بارها و بارها بالا منبر گفتن، فرمود فقط کسانی نجات پیدا میکنن که این دعا رو میخونن، چون یه روایت خیلی وحشتناکه، میگه دوره آخر از زمان زمانی فرا میرسه که همه میریزند، حتی کسانی که اسرار ما رو میدونن. خیلی خطرناکه. فقط کسی که دعای غریق رو بخونه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدای قلب من رو بر دین خودت ثابت نگه دار. اهل بیت کشتی نجاتن، ولی بعضی از این کشتی آویزون میشن پایین، از این کشتی میرن پایین، اسمشون خط میخوره. که البته روایت هم داریم ها که یه دم میان که از کسی باورش نمیشه، میگه امام عصر تشریف میارن، یه عده که خیلی مدعی بودن انکار میکنن حضرتو، مدعی حضرت بودن ها، بعد یه عده‌ای که از کسی باور نمی‌کرد اینا اهل خدا پیغمبر باشن میشن پاسفت حضرت، داش مشدی‌ها و لاتولوت‌ها. زمان امام صادق علیه السلام مفضل ابن عمر از شاگردان و مریدان خاص امام صادق بود. این بیشتر میگه با حمامی‌ها اون موقع، الان ما چی میگیم مثلا به آدم های لات و لوت نمیدونم، اون موقع میگفتن حمامی، بازاریا و حمامی ها، نه بازاری کاسبا، نه ها، لوتی منشا با اینا سر کار داشت. یه عده میگفتن بابا تو شاگرد امام صادقی با این قدار بنده و مثلا لات و لوت ها چه سر کاری دارین؟ حزب اللهی نبودن مثلا اون موقع ها، جزء حزب اللهی ها محسوب نمی شدن، با اینا چه سر؟ گفت شما نمی دونید اینا کیان، می خوای امتحان کنیم. گفت برید به همین حزب اللهی هاتون بگید امام صادق پول احتیاج داری، مؤمنا که یقشون اینجوری می بنده، خودم هم می بندم ها، میخوام بگم که این به این نیست، گول این و ریش و این چیزا رو نخوریم، دوره این حرفا گذشته. گو برو به اینا بگو که امام صادق پول احتیاج داره. رفت یکیشون گفت والا سر خرمن بشه، من خرمنو جمع کنم بعد پول میرسه. و مثلا رفت به اون یکیشون گفت من گوسفندام رفتن چرا کوهن، برگردن پشم و مثلا شیرشو. رفت به اون یکیشون گفت، اون یکی گفت من چند وقت مقروزم. گفت دیدی حالا، حالا بیا بریم سراغ این داشمشتی ها که من میگم قداره میبندن و بازاری و لوتی و حمامی هن. رفت سراغ اون به اصطلاح گندلاتشون. گفت امام صادق جعفر ابن محمد پول احتیاج داره. صدا زد، سود زد، همشون آمدن. گفت آقا گفته پول میخواد. اینا دست کردن تو جیب ریختن وسط، یک کیسه پول شد. گفت دیدی فرق اینا با اونا تو اینه، اگه من با اینام چون اینا معرفت دارم به تسبیح و سجاده و دلق نیست. ریزش میکنن کسانی که مدعی هن، که خیلی دیدیم ما، و کسانی که بی ادعا هستن باز اونا پای امام حسین وامیستن، باز اونا با امام حسین وامیستن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. از جانب خودت رحمتی بر ما نازل کن. این رحمت رحیمیه است، رحمت ایمانیه، که ما جدا نشیم بریم، جدا نشیم بریم. آقا جدای از اینجا چیه؟ پوله. پول که اینجا هم که هست خدا بهت میده، به اندازه کفافت در خونه امام حسین بیای. امام حسین که نمیذاره تو. به قولی آقا یه حرف قشنگی زد، گفت ببینین خانواده خاندان کرامتن، یه ریال براشون خرج کنی نمیذارن زیر منت تو بمونن، ده برابرشو بهت میدن. من اینو خودم به عینه دیدم، به عینه دیدم. جای دیگه پوله چیه؟ انسان وقتی مولا نداشته باشه هیچی نداره، صاحب و آقا نداشته باشه هیچی نداره. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. آیه بعد باز اینم از دعاهای قرآنیه. منزه از پروردگار ما، به درستی که وعده پروردگار ما انجام شدنیست. این سبحانه که اولش آورد، سبحانه میخواد بگه خدا منزه از اینی که خلف وعده کنه. خدا خلف وعده نمی کنه، امام خلف وعده نمی کنه. اگر رفتی در خانش گفت بیا در خونه ما، ما هستیم، هست. اگه گفت بیای زیارت من، دستتو دم مرگ میگیرم، میگیره. روایتو خوندم اون شب، شخصی که آلود دامن بود، یکی از شاگردان امام صادق، هر توصیه کرد بهش، گفت ببین من آلودم، همه زندگیم نجسه. رفت پیش امام صادق، گفت آقا این اینجوری میگه. گفت بهش بگو تو توبه کن، من میام دستتو میگیرم. این وقتی گفت این منقلب شد، همه زندگی رو داد رفت. موقع مرگش میگه من بالینش بودم، چشماشو باز کرد، گفت فلانی آقاتون به وعده خودش عمل کرد، آمد بالا سرم. وعده خدا انجام شدنیست و مو دم مرگ ما میاییم به سراغتون. حارث همدانی از شیعیان امیرالمومنین پیر مرد شده بود، خیلی عاشق حضرت بود. یه روز حضرت دید این خیلی گرفته است، گفت فلانی خیلی تو همی. گفت آقا جان پیر شدم، مرگم نزدیک شده. آقا فرمود از مردن میترسی؟ گفت نه آقا، مردن چیه در راه شما؟ که ناراحتیم اینه که بمیرم دیگه جمال تو رو نبینم. ناراحتیم اینه که یه وقت بمیرم دیگه جمال تو رو نبینم. حضرت فرمود که
یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبولا. ای حارس حمدانی، هر کس بمیره منو میبینه دم مرگ، چه مؤمن باشه چه منافق فرق نمیکنه. وعده پروردگار ما انجام شدنی است. بعد در ادامه زیارت میفرماد یا ولی الله، چون زیارت جامع زیارت امام دیگه، ائمه رو با این زیارت میکنیم. یه عبارت خیلی شیرینی داره اینجا، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا، ای امام، آقا بین من و خدا گناهانی است که چاره ای از آن نیست مگر رضایت شما، درست نمیشه مگر اینکه شما ازم راضی بشید. من بین خودم و خدای گناهانی دارم که فقط شما باید رضایت بدید. امام حسین علیه السلام تو مسیری که میرفت به یه شخصی فرمود رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما اهل بیت رضایت خداست، اگه ما راضی بشیم خدا راضی میشه. ابا عبدالله راضی بشه خدا راضی میشه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعتی علیها الا رضاکم، فقط رضایت شما رو میخواد. یعنی باید یه کاری کنیم که اماممون ازمون راضی باشه، دنبال رضایت امام بگردیم. حافظم همینو تو اشعارش آورده، میفرماد کلید گنج سعادت، گنج سعادت میگه یه کلیدی داره، میدونون چیه؟ کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. اهل دل قبولت کنن، یعنی اولیاء خدا، یعنی اولیاء خدا ازت راضی بشن. مباد آن که در این نکته شک و ریب کند، مباد آن کسی در این نکته شک کنه که تمام سعادت ها توی گنجه، کلیدش اینه که امامت ازت راضی بشه، امامت ازت راضی باشه. یونس ابن عبدالرحمن خدمت امام بود، یه عده از همشهریاش داشتن می آمدن خدمت امام، حضرت به ایشون گفت برو پشت پرده قایم شو تو. ایشون رفت پشت پرده قایم شد، همشهریاش آمدن و حضرت همون خوب خوش آمدید مثلا سر صحبت رو باز کردن. یونس هم عالم شهر بود، اینا شروع کردن پشت سر ایشون بدگویی کردن. من یه عمر زحمت کشیدم میگی تو این شهر، اینا چی دارن میگن پشت سر من؟ خیلی بهش برخورد. جوری که اینا رفتن بیرون، این با گریه آمد از پشت پرده بیرون. حضرت گفت چرا گریه میکنی؟ به خدای فوق عرش کافر شده ای؟ گفت آقا نمیبینی چی میگن پشت سر من؟ گفت تو وقتی امامت ازت راضیه دیگه چه فرقی میکنه چی بگن برات؟ آقا امام حسین از من راضی باشه همه عالم امام زمانم ازم راضی باشه، بقیهش سهل و مختصر است. امامم ازم راضی باشه. لا یعتی علیها الا رضاکم. فرمود شیعه ما جهنم نمیره. گفتن آقا شیعیان شما بعضیشون گناهکارن. فرمود میدونم، اما روز قیامت گناهانی که بین اونا و خداست ما شفاعت میکنیم. که خدای ببخش، خدا میبخشه چون دارای شفاعت مقبولن. خوندیم اینجا دیگه ولکم الشفاعت المقبوله. گناهانی که بین اونا و مردمه، اینو چی کار میکنی؟ فرمود ما مردم رو راضی میکنیم، یعنی یه چیزی بهش میدیم میگه اینو بگیر راضی شو دیگه. بعد اونا هم که بین اونا و خودمونه که دیگه میبخشیمشون. آقا اون ور انسان میفهمه امام چقدر مهربانه، اون ور میفهمی. بارها این حدیث رو خوندم و گفتم خودم دیگه خجالت میکشم از بس این حدیث رو خوندم. امام صادق علیه السلام فرمود خجالت میکشم از بس این حدیث رو گفتم براتون. قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی. یا امیر المؤمنین، یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علیها الا رضاکم. فقط رضایت شما رو میخوام. رسول خدا حدیث شیعه و سنی روایت کردن، فرمود عنوان صحیفة المؤمن، عنوان صحیفه موروز قیامت، همه ما پرونده اعمال رو میدونن بیدن دستمون، هر کاری کردی توش نوشتن پناه بر خدا. اگر توبه کرده باشی پاک شده، توبه نکرده باشی توش هست. اما میگه مؤمن بالاش یه تیتر درشت داره، عنوان یعنی اون تیتر درشت. عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. جمالش صلوات بفرستید. محب بالاش نوشتن این محب علی ابن ابی طالبه، بالای پروندت نوشتن. حالا زیر شاد خطا هم داشته باشی، که البته روایت از رسول خدا فرمود خوش به حال اون کسی که هر گناهی داره زیرش یه استغفار نوشته باشه، خیلی کار راحت میشه اونور. گناه خدا ببین گناه کرد ولی باز گفت استغفر الله ربی و توب الی، زود خط میخوره که استغفار خیلی خواصی داره، خیلی خواصی داره. فقط رضایت شما رو میخوام. باز به قول جناب حافظ میگه میگریم و مرادم از این عشق سیلوار تخم محبت است که در دل بکارمت. میگه عشق میریزم فقط به این امید که محبت من بشینه تو دلت. آقا آخه امام صادق روایت در روایت داره دعا میکنه برای کسانی که بر جدم حسین گریه میکنن، بعد میگه خدایا رحمت کن آن کسانی را که در مصیبت جدم حسین صدا به گریه بلند میکنن. یعنی اونایی که گریه میکنن و دعا میکنه، بعد اونایی که داد میزنن تو مجلس روزه، امام صادق برای اونا خاصه دعا میکنه. میگریم و مرادم از این عشق سیلوار تخم محبت است که در دل بکارمت. گریه میکنم که شما ازم راضی بشی، محبت من تو دل شما بشینه. فبه حق من اتمنکم الا سرهی و استرعاکم امر خلقهی پس به حق اون کسی که شما را امین سر خیش قرار داد. سر الله در نزد امامه. سر الله چیه؟ اسرار خدا چیه؟ اسرار دو گونه است. اسرار الهی. بعضی اسرار هست قابل افشا شدن نیست. یعنی چیزی نیست که بیای به دیگران بگی. اصلا نمیشه افشا کرد. مثلا امیرالمومنین روایت داریم فرمود رسول خدا کلمه‌ای به در گوش من گفت که از آن هزار باب علم به روی من باز شد و از هر بابی هزار باب، یعنی 1,000,000 در علم یک کلمه در گوشم گفت. خب آقا این یک کلمه چی بود؟ بعد میگه دو نفر بودن اونجا که میدونید دو نفر کیان. گفتن رسول خدا چی گفت بهت؟ میگه من گفتم. میگه این دوتا مسخره میکرد، اینو کلمه رو تکرار میکردن، منو مسخره میکردن میرفتن. همون کلمه ای که میگه 1,000,000 در علم برون باز کرد، میگه این دوتا مسخره میکردن منو. قابل افشا شدن نیست سری که در نزد امامه. فبه حق من اتمنکم علا سرهی. اما بعضی اسرار قابل افشا شدن هست که نباید گفته بشه. هر حرفی رو به هر کسی نباید بگی. روایت هم داریم میگه احادیث ما رو فضائل ما رو برای مردم بگید، یک فضیلت بگید، اگر قبول کردن دومی رو هم بگید، اما اگر نپذیرفتن دیگه نگید. اون حدیث معروف فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. فرمود کسی که برای ما ناراحته نفسش تسبیحه، ناراحتیش عبادته و کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام معلی ابن خنیس، این یک بار خدمت امام صادق بود، زن و بچه شهر دیگه بودن. گفت آقا دلم خیلی برا زن و بچه هم چند وقت تنگ شده. این خدمتگزار خانه امام صادق بود، آمده بود نوکری میکرد. آقا فرمود میخوای ببینی زن و بچه تو؟ گفت بله آقا میشه. فرمود آره میشه، دست دو بده من، چشماتو ببند، تا نگفتم واز نکنی ها. بعد حضرت گفت خب چشماتو واز کن. چشماشو واز کرد، دید تو خونشه، امام صادق رو نمیبینه. آقا گفت برو پیش زن و بچت، وقتش شد بیا همینجا. میگه رفتم دیدم زنم بچم، کنار همسرم قرار گرفتم، بچه‌هامو بوسیدم، ساعتی پیش اینا بودم، بعد آمدم اونجا. آقا گفت حالا بریم، چشماتو ببند. باز کردم دیدم مدینه خانه امام صادقم. خب ادامه‌شو برای اینکه بگیم، عزیزان ببخشید جای مقدار تنگ، اگه میشه یه صلوات بفرستی، یه قدم بیای جلو، یه قدم بیای جلو، ممنون میشم. جل فرجا یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. این جناب معلی ابن خنیس اینو که از امام صادق دید خیلی خوشش آمد، خیلی هم ولایی بود. آقا کتمان اسرار نکرد، رفت این وروبر نشست گفت، نمیدونی امام صادق کیه، نمیدونی امام صادق کیه، نشست این وروبر، امام گفت نگو اینا رو این وروبر، این حرفا نباید جایی مطرح بشه. آقا بعد از یه مدت امام صادق از مدینه خارج شده بود، والی مدینه معلی ابن خنیس رو گرفت، گفت اسامی شاگردان مریدان امام صادق رو بده ببینم. گفت شرمندم. گفت میکشمت. گفت هر کاری میکنی کن. آقا معلی ابن خنیس رو به شهادت رسوند. امام صادق آمد فرمود معلی چوب کارشو خورد که سر ما رو فاش کرد، ولی درست اشتباه کرده، ولی جایگاهش محفوظ، رفت سراغ والی مدینه. گفت معلی ابن خنیس یار من رو میکشی، بیچارت میکنم. گفت چی میکنی مثلا؟ گفت جوری نفرینت میکنم که ببینی. گفت برو هرچی نفرین بلدی کن. میگه امام صادق آمد خانه، نشست سر سجاده، دعا میکرد، دعایی هم داره که چی میگفت. فردا صدای ناله از خانه والی مدینه بلند شد که آقا به درک واصل شده، ولی امام صادق فرمود این چوبی که معلی خورد به خاطر اون افشای سر بود، مقامش محفوظه، ولی بلایی که آمد سرش چون سر رو فاش کرد، اسراری که در نزد امامه، میگه به حق آن کسی که شما را امین سر خیش نهاده است. پس یه سری اسرار میشه افشا کرد، همچنان که امام صادق فرمود اگر شما دهنتون زیپ داشت، قلف داشت، خیلی چیزهایی رو به شما میگفتیم، ولی ما هرچی به شما گفتیم دیدیم زودتر از شما دست دشمنان ماست حرفا، تا گفتیم رفتید بیرون گفتید. فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه، و به حق اون کسی که شما را امیر بر خلق قرار داده است. استرعاکم یعنی شما رو مأموریت داده بر رهبری خلق. خب قصب شد خلافت از امیرالمؤمنین، یه خلافت ظاهری داریم که سلطان و رهبر امام باشه، که در زمان صدر اسلام از امیرالمؤمنین قصب کردن، اما یک خلافت حقیقی و باطنی هست که امام حاکم بر عالمه. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ وقت کسی نتونسته ولایت ما رو قصب کنه، امام حاکم بر کل نظام هستیه، هر رتق و فتقی تو عالم به دست امامه، هر رتق و فتقی تو عالم به دست امامه. فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه، حالا تو ادامه داره چون عبارت وسط عبارت مجبوریم بذاریم برای فرداشم انشاءالله. یه روزی بالاخره اماممون میاد انشاءالله، به زودی در دولت کریمش باشیم، ولی خیلی سخت قبل از ایشون. روایات میگه اونقدر غیبت طولانی میشه، امتحان باید بشن دیگه، کی پاسف وامیسته؟ محمود اونقدر غیبت طولانی میشه که بسیاری میریزن. خدا حفظمون کنه تا قبل از آمدن اماممون در دنیا و آخرت دستمون از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه نکنه. صلی علی محمد و آل محمد. خب مقتل یاران ابا عبدالله رو میخوندیم. یکی دیگه از یاران ابا عبدالله ابو سمامه عمرو ساعدی، عمرو ابن عبدالله ابن کعب، وی از تابعان و رزم‌آوران عرب و بزرگان شیعه، از یاران امیرالمؤمنین که در جنگ‌های حضرت شرکت داشت و بعد از امیرالمؤمنین در کنار امام حسن و امام حسین قرار گرفت. ابو مخنف روایت کرده روز عاشورا وقتی ابو سمامه ملاحظه کرد خورشید به وسط آسمان رسیده و جنگ همچنان ادامه دارد، وسط درگیری و جنگ به امام حسین عرضه داشت یا ابا عبدالله روحی فدا، جانم فدای تو، مشاهده می کنم که دشمن به تو نزدیک شده. یا ابا عبدالله، یعنی یاران خیلی ریختن دیگه، داره دشمن نزدیک میشه به ابا عبدالله، چون یاران ابا عبدالله نمیذاشتن کسی به خیمه ها و ابا عبدالله نزدیک بشه. میگه میبینم آقا دشمن دیگه نزدیک شده به تو، به خدا سوگند اگر خدا بخواهد دوست دارم پیش مرگت شود و علاقه دارم زمانی به دیدار خدای خیش نائل شوم که نمازی را که وقت آن فرا رسیده با تو خوانده باشم. ابا عبدالله سرش را به آسمان بلند کرد، به او فرمود ذکرت الصلاه جعلک الله من المصلین الذاکرین، یاد نماز کردی، خدا تو را از نماز گزاران و ذاکران قرار دهد. نعم هازا اول وقتها، خوب گفتی اول وقت نماز. یا ابا عبدالله. سپس فرمود سلوه من یکفو انا حتی نسلی، گو بینا بگو یه دقیقه دست نگه دارن ما نمازمونو بخونیم. از دشمن درخواست مهلت کردن. حسین ابن تمیم گفت نماز شما پذیرفته نیست و حبیب به او پاسخ داد نماز پسر رسول خدا پذیرفته نیست و از تو پذیرفته است یا همار. راوی گوید ابو سمامه پس از اقامه نماز به حسین عرضه داشت یا ابا عبدالله تصمیم گرفتم به یارانم بپیوندم و برایم ناخوشایند است که پس از شما زنده بمانم و تنهایی و بی کسی و کشته شدن شما رو ببینم. خیلی سخته. گفتم اونایی که اول تو کربلا به شهادت رسیدن خوش به حالشون شد چون نموندن که تنهایی امامشون رو ببینن که آقا من یه جان بیشتر ندارم، دشمنم داره میاد جلو، چجوری دفاع کنم آقا؟ آقا من وقتی بیفتم با تو چه میکنن؟ لذا میگه دوست دارم زودتر از دنیا برم نبینم تنهایی تو رو، غربت تو رو نبینم یا ابا عبدالله. حضرت فرمود تقدم فإنا لاحقون بک عن ساعه، گفت باشه برو جلو ما هم پشت سر داریم میاییم.
یا ابا عبدالله ابو سمامه به میدان تاخت، مبارزه کرد تا در اثر جراحات زیاد بدنش به ضعف گرایید و قیس بن عبدالله ساعدی او را به شهادت رساند.
صحابی بعدی بریر بن خزیر همدانی است. بریر هم پیرمردی بود، اهل عبادت، اهل قرآن. راوی گوید از عفیف بن زهیر روایت کرده که یزید بن معقل از سپاه عمر سعد خارج شد. دو تا سپاه روبروی هم نزدیک هم بودن. صدا زد: ای بریر، رفتار خدا را با خود چگونه میبینی؟ گفت: به خدا سوگند، او هماره برای من خیر خواسته و برای تو شر. در پاسخ گفت: دروغ میگویی و قبل از این دروغگو نبودی. آیا به یاد داری در محله بنی دودان با تو قدم میزدم و تو میگفتی عثمان چنین و چنان است و بد است و معاویه گمراه و گمراهگر است و علی ابن ابی طالب امام برحق است؟ بریر گفت: بلی، اعتقاد من چنین است و همین را هم میگویم. یزید گفت: گواهی میدهم که تو گمراهی. بریر در پاسخ گفت: حاضری با هم مباهله کنیم؟ از خدا بخواهیم شخص دروغگو را لعنت کند و آن کس که بر حق است فرد ناحق را بکشد در این مبارزه، سپس برای مبارزه به میدان بیاییم. راوی گوید: هر دو از سپاه خارج شدند و برای مباهله به پیشگاه خدا دست به دعا برداشتند. از او خواستند دروغگو را لعنت کند و کسی که بر حق از فرد ناحق را به قتل رساند. آنگاه هر یک برای مبارزه با دیگری از لشکرگاه خارج شدند. ضرباتی میان آنان رد و بدل شد. یزید ضربت خفیفی به بریر وارد ساخت ولی به او زیانی نرساند. اما بریر چنان ضربه ای به او نواخت که کلاه خود وی را شکاف و به مغز او رسید و نقش بر زمین شد، گویی از بلندای کوه بر زمین افتاد. شمشیر بریر همچنان در سر او قرار داشت، گیر کرده بود. راوی گوید: گویی می‌بینم که بریر شمشیرش را حرکت می‌داد تا از سر او خارج سازد. سپس بریر در برابر سپاه قرار گرفت و رضی بن منقذ عبدی بر بریر حمله ور شد. دست به گریبان شدند و لحظاتی با یکدیگر درگیر بودند. بریر او را به زمین کوبید و بر سینه اش نشست. اما رضی ابن منقذ به یاران خود بانگ زد که رزم جویان و مدافعان کمکم کنید. کعب ابن جابر عمرو ازدی بر بریر حمله کرد. دیگری گفت: چه کار میکنی؟ بریر کسیست که به ما قرآن میاموخت، معلم قرآن من بود، به او چه کار داری؟
ولی او با نیزه بر بریر حمله کرد و آن را بر پشت او فرو برد. بریر با احساس سوزش نیزه در پشتش خود را به روی رضی انداخت و بینی او را به شدت گاز گرفت و قطعی از آن را جدا کرد. کعب نیز نیزه را در پشت بریر فرو برد و نوک نیزه در پشت بریر پنهان شد. وی را از روی بدن رضی به کناری انداخت و سپس با شمشیر بر او ضربه وارد ساخت تا آن که به فیض شهادت نائل گردید. یا ابا عبدالله، قربان یاران تو یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شب شب قاسم ابن الحسن یتیم امام مجتبی، یتیم امام مجتبی. میدونید بعد از امام حسن بچه های امام حسن پیش ابا عبدالله بودن، کنار عمو بزرگ شدن و خیلی مواظب اینها بود ابا عبدالله. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. وقتی همه اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت بنی هاشم شد که میدان برند، قاسم هم زرهی پوشیده بود، آمد خدمت ابا عبدالله. راوی از لشکر دشمن میگه دیدم یه نوجوان که فل قتل قمر مثل پاره ماه میمون، میگه هی دست ابا عبدالله رو میبوسید، اجازه میدان میخواست، ابا عبدالله اجازه نمیداد، میگفت نه. میگه گریه میکردیم نوجوان تا مادرش آمد، نجم خاتون آمد، آقا اجازه بده پسرم بره میدان. میگه همدیگر رو بغل کردن، ابا عبدالله قاسم رو بغل کرد. میگه اون نمیدونم، راوین اینجوری نوشته، مقاتل اینجوری نوشته، میگه اون قدر گریه کردن، فقوشی علیه ما، هر دو داشتن از حال میرفتن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، 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 یا ابا عبدالله حسین. قاسم آمد میدان، شروع کرد رجز خوندن، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، هر کی منو نمیشناسه بدون من پسر حسن مجتبی. آیا 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 آیا. یه وقت ازرق نامی آمد میدان، جنگ تن به تنه، همه یه نفس ها تو سینه حبس شده، قاسم یه نوجوانه، اما مشق شمشیر رو پیش عموش قمر بنی هاشم یاد گرفته. میگه درگیر شدن، فضرب ضربت الحاشمیه، یه ضربه حاشمی زد، ازرق و سرنگون کرد. یه مرتبه سپاه ابا عبدالله صدا زدن، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ولی یه وقت دیدن چند نفر ریختن دور قاسم، میگه ابا عبدالله دهنه اسبو نگه داشته بود، منتظر بود صدای قاسم بیاد. یه وقتی صدای قاسم بلند شد، یا اما ابو حسین،
عمو حسین، عمو حسین.
میگه ابا عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسول بالا سر قاسم، دید یه ملعونی سر قاسم و به زانو گرفته میخواد قاسم و سم کنه. حمله ور شد ابا عبدالله، درگیری به وجود آمد. یه موقع قاسم زیر صبح ابو حسین
گرد و غبار نشست، دیدن ابا عبدالله بالا سر قاسم، قاسمو به سینه چسبونده.
ای وای ای وای،
یا صاحب الزمان،
ای وای. خیلی سخته، نمیدونم چجوری بگم.
میگه ابا عبدالله قاسم رو به سینه چسبانده، یه وقت دیدیم قاسم پاشنه ها رو رو زمین میکشه،
داره دست و پا میزنه قاسم. ابا عبدالله فرمود عموجان خیلی سخته برام منو صدا بزنی، نتونم کاری برات کنم. امروز عمود خیلی بیاور شده.
زبیر
پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. حضرت اسماعیل پا زد به زمین، چشمه زمزم جوشید. زبیح پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. آخ تو پای مسا، تو پای مسای، عمو دسترسی به آب ندارد، عمو دسترسی به آب ندارد.
امشب شب قاسم ابن الحسن،
قاسم ابن الحسن یه سوز دیگه ای داره، نمیدونم چرا.
آقا حسین، 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 حسین.
یه چیزی بگم نگفتم تا حالا.
ابا عبدالله بدن قاسمو در آغوش گرفت.
شنیدید وقتی علی اکبر افتاد رو زمین، ابا عبدالله صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، یعنی جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. اما چرا وقتی قاسم افتاد صدا نزد؟ میدونی چرا؟ چون هیچ کس دیگه باقی نمونده بود.
یا عبد الله حسین، بدن قاسم آورد تو خیمه شهدا، کنار نعش علی اکبر دراز کرد، یه دستش رو صورت علی اکبر بود، یه دستش به گیسوان خون آلود قاسم. آخوزه حسین.